لطفاً میتونید بشنوید
arnabil.irib.ir اسمش رادیو.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
پرچم سرنگ تو ای ترانه زفر، سلحه خدنگ تو ای که هفت آسمان فتح شد به چنگ تو،
جان ما شود فدای خاک پاکت ای وطن، ما همه دلاوران سینه چاکت ای وطن. صف برای تو جان به کف نهادیم، تن دهیم اگر به مرگ، جسم اگر کفن نهیم، نوش باده من که چون جان به وطن دهیم.
جان
شود فدای خاک پاکت ای وطن، ما همه دلاوران سینه چاکت ای وطن. رسید تا چهل سالهای عزتن، سالهای عزتن، سر کشیده بر فلک قله های رحمتن، قله های رحمتن. ای بزرگ و ای کهن وارث شهامتی، جان گرفته از تو عشق حارس ولایتی. جان من مباد اگر خند چهرت نهی، جسم و تن مباد اگر خند خانه ره دهی. جان ما شود فدای خاک پاکت ای وطن، ما همه دلاوران سینه چاکت ای وطن.
Sabalanların uca başıyı, arazlar gözünün afar yaşıyı. Vatan üzücünün yaşıl kaşıyı.
İran izzetimiz, İran canımız, damarlarda akar kuşkun damımız.
Bayrağımız birdir, vatanimizdir. Ruhumuz, canımız, bedenimizdir. Bu yolda can versek kefenimizdir.
İran izzetimiz, İran canımız. Damarlarda akan coşkun kanımız.
Şehidler yurdunun ayık gözüyü, elinin kalardı kesin sözüyü. Gayretin nişanı belki özüyük.
İran izzetimiz, İran canımız, damarlarda akan koşul kanımız.
Mamnam aziz şüdanlarımız, hamrohlu uzagira, Ardabil Radyosu'nda, Ardabil Şaharı'ndan hizmet-i zavvaruh ve Allah'a şakir ki bir dönet ve ayrı fırsatta, ruhsatta hizmet-i ziyok, macrumi barnomalarla ve tamam avomile barnomasınız ki alala verimler, bugün de barnomalar huzurunuza pişkişirlesinler. Fazr rayonunda karar topuşu İslami gülümüzün şükuhli piruzluh günlerinde huzurunuza bayami tabriku تحنیت عرض الیو بیستان ارتباط گتماغتون دوستلار بین شماره تلفن خدمت رو زدی پیش کده صفر گرخ بیش و اتوزو تشرات بیر دو گزمین گیده پیام سامانم زین شماره سی اتوزمین دوشتیون زلیکی دی رادیو نما دا اردبیل رادیوستان برنامه لارم پخشولی تلویزیون طریقینن و دیجیتالی دستگاهلار طریقینن الیو لرسوز Ardabil Radyosu'nun barnomaları radyo namı ve televizyon tarihiyle eşidersiniz ve hizmetinizden davet edeyim. Amine unvanlı müsait bir barnomayla eşidersiniz.
گذشت شگفت‌انگیز امینه با نام و یاد خدای بخشنده و مهربان. سلام همراهان عزیز، در این برنامه قصه آن داریم تا از زنی سخن بگوییم که سرگذشت و مجاهدت‌هایش هر کسی را دچار حیرت می‌کند. زنی با ویژگی‌های شگفت‌انگیز که امروز دوران سالمندیش را در خانه‌ای معمولی در شهر تهران می‌گذراند. امینه وهاب‌زاده کفاش در نگاه اول زنی است مانند همه زنان ایرانی که به همراه خواهرش به زه زندگی میکند و به ظاهر خانه‌دار است.
من امینه وهاب‌زاده هستم، فرزند محمد رحیم، متولد 1321 تو اردبیل به دنیا آمدم و بزرگ شده کاظمین هستم، پدرم و پدر بزرگم اصالتا اردبیلی هستم.
اما در پس این چهره عادی و صدای آرام سرگذشتی پرفراز و نشیب و روحی عظیم و متناتم نهفته است. خانواده امینه از نیاکان دوردست تا پدر بزرگش میان اردبیل ایران و کاظمین عراق در رفت و آمد بودند. پدر بزرگ او در بازار کفاشان اردبیل پیشه کفاشی داشته، اما در دورانی که پدر امینه در عنفوان جوانی بوده او هم به عراق مهاجرت می‌کند. مادر امینه همچون پدرش زنی مؤمن و دیندار بود. آن دو در عراق ازدواج کردند و امینه فرزند ششم آنها در اردبیل به دنیا آمد.
خب قزم الا تصمیم زادو چی بوشاق ندن گویاخ امینه خانم انشاءالله.
حاضی آقا اجر صلاح بیسوز. بله
به به به به
هر نظر صلاح
توخ مبارک، توخ دالی، توخ قشن یاد، توخ قشن یاد. قزم سنون آدوی گویدوخ امینه خانم، İnşallah Allah bendesi yolasın. Düz yola gidesen, Allah diyenlere bakasın inşallah.
İnşallah.
Allah atuğa anına çok görmesin, atuğun anının sayesin senin başının üstünden esir elemesin.
Sağ olasın.
Hoşbaht olasan kademlerin düşerceli olsun.
İlahi
Allah'u koyar Allah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la. اشهد ان محمد رسول الله
صلی الله علیه و آله و
محمد.
اشهد ان امیر المؤمنین.
وقتی که مادر من مثل که حامله می شدن، به خاطر که اونجا خب کسی از خودمان مثل مادر نبوده دیگه، مادر بزرگ من اردبیل بوده، بعد می آمده پیش مادر بزرگم اینجا وزن هم می کرده و دیگه بچه مثلا 5 ماه 6 ماه می شده ما می رفتم اونجا.
این هم از ویژگی های خانواده او بود که به هنگام تولد بچه به زادگاه خود می آمدند و مدتی را در اردبیل ماندگار می شدند و سپس بر می گشتند. بر طبق این سنت خانوادگی آنها دوباره به عراق بازگشتند.
پدر من همیشه به من اینطور می کرد که شما پسر می شدی، به خاطر که کار پسره را انجام می دادم، هیچ کار دختر انجام نمی دادم، همه کارم مردونه بود، پسرونه بود، بیشتر روی دیوار را می رفتم و پدرم خیلی ناراحت می شد، می گفت دست بارت می شکنه ها، می گفتم نمی شکنه بابا، من دستم آهنیه، نمی شکنه بابا، نمی شکنه.
امینه در عراق رشد و نمو داد و به سنین جوانی رسید. او یک روز در شهر نجف با بزرگ مردی تاریخ ساز دیدار کرد. هنگام زیارت حرم نخستین امام شیعیان در نجف، امین مردی را دید که او را آیت الله خمینی می‌خواندند.
رفتم واسطم جلوش، وقتی صورت شیعه گذاشته بودن زیر حضرت امیر گریه می‌کردم. رفتم گفتم یا قائد خمینی، انا هوای احبتی تبتبنی زعیم بزرگ خمینی، من شما رو خیلی دوست دارم، شما من دوست داری؟ بعد ایشون داشتن اصلا مشغول زیارت مادرم، خدا بیاموز، گفت که مانه زیارت آقا نشم شما. من اولین چیزی که شنیدم و دیدم همه حرمی متحری حضرت امیر بود دیگه، از همونجا عاشق مادر میشه.
نجف کانون تشکل‌های مذهبی و انقلابی بود و امینه به یکی از آن تشکل‌ها که انجمن بنت الهدا نام داشت راه یافت. فعالیت‌های سیاسی او از اینجا آغاز شد.
دیگه از اون منبعت ما وارد سیاست شدیم. پدر مادرم اصلا هیچ اطلاعی از این کار نداشتن، خواهرم هم اطلاع نداشت، هیچ کس اطلاع نداشت.
با آنکه از خطرات زندان و شکنجه و آزار آگاه بود، اما به صف مبارزان پیوست و از این رهگذر بارها دستگیر شد.
اول دستگیرم تو کازمن بود، تو خیابان دستگیر شدم. با اعلامیه بودم، ولی خب اونا که دستگیر کردم من اعلامیه دستم نبود. من بردن اونجا نگه داشتم، یه جای نگه داشته بودم، بعد تا اینجوری میکردم میگفت تکون نخور، لطت حرکت تو قائم بل بش، تکون نخور میفتن تو چاه. شاید من چند ساعت ها من همجور نگه داشتم. یک دفعه یکی اومد، حالا که یه اذیت به قلب من بکنه، یه از مامورا بود با پوتین وسط پشتم زد، من با پیشونه خوردم دیوار، دیدم این قد فاصله دیوارم اینقدر بوده، دیگه خود من کشیدم اقل که یکی دیگه بزنه، همینجور واسیدم.
در گذر سالها پدر و مادرش را از دست داد و با خواهرش فزه تنها ماند. با آنکه دختری جوان بود، اما برخلاف دختران زمانه خیش تنها دل مشغولیش کوشش های سیاسی بود، تا آنکه باز هم دستگیر شد و این بار حکم او نه زندان بلکه تبعید به سرزمین مادریش ایران بود.
امینه و عبزاده کفاش.
نعم سیدی.
وفقا للمحکمه یجب ان تنسحب على الفور اراضی العراق.
مدت ها در ایران ماند، اما انگار این دختر جوان شجاع و خستگی ناپذیر نمی توانست آرام و قرار گیرد. دوباره به عراق بازگشت و باز همان فعالیت ها و به دنبال آن دستگیری و این بار تبعید به ایران برای همیشه. اوایل دهه 50 بود و دانشگاه‌های تهران در آن روزگار تبدیل به کانون تضارب آرا و مباحثه‌های سیاسی شده بود. امینه در جلسات سیاسی دانشگاه شرکت می‌کرد و با فعالان سیاسی در ارتباط بود. مسئولیت او توزیع اعلامیه‌های انقلابی در این محافل بود. یک روز در یکی از سخنرانی‌ها لور در خیابانی که امروزه خیابان طالقانی نامیده می شود دستگیر شد. او را به زندان مرکزی بردند.
اون شب دیگه شب تقریبا در غروب به نماز مغرب خیلی اذیت کردن، شکنجه کردن و اون روز شدیدن من شکنجه کردن.
امینه که گذرنامه ایرانی نداشت بیشتر مورد سوء زن بود. او را به یک بازجوی آمریکایی سپردند و او به امینه توصیه کرد که هر چه زودتر ازدواج کند.
I recommend you to get married. ازدواج کنید شما. It's dangerous for you to stay single. Okay?
Okay. باشه. اصلا سرم بردارید.
او بعدها با یکی از کارکنان سفارت عراق ازدواج کرد، اما ازدواج هم او را خانه نشین نکرد. محافل مذهبی کانون روشنگری های انقلابیون بود و حکومت شاه این محافل را زیر نظر داشت. یکی از روزها در بازگشت از سخنرانی های مذهبی ماموران چند نفر را دستگیر کردند، مرد و زن. امینه هم در میان آنها بود. زنهای دیگر را آزاد کردند، اما امینه را نه، زیرا که او سابقه دار و شناخته شده بود. و شکنجه آغاز شد.
گفتن نمیگی؟ رفیقات همه گفتن. مثلا من رفیق ندارم، ما هیچ کس آشنا ندارم.
رابطت کیه؟
از چی حرف میزنی؟
این کاغذ رو کی به شما داده؟
من نمیدونم، من هیچی نمیدونم. من نمیدونم.
دوستاتو معرفی کن، رفیقاتو معرفی کن.
من نمیدونم از چی حرف میزنی.
کی مزخرفاتو نوشته؟
من نمیدونم.
حرف بزن.
گفتن شما تا فردا شب منه بزنی. من کسر نمیشناسم به شما بگم. اگه میشناختم خب میگفتم.
بگو ببینم اینا رو کی به شما داده.
من هیچی نمیدونم.
بگو.
من نمیدونم. از چی حرف میزنی؟
بگو!
خیلی شکنجه کردم. بعد گفتم که من حامله هستم، بچه من داره آسیب میبینه. دیگه سعی کردن که از نظر ناحیه شکم کمر اینا به من آسیب نرسونن. دست پا شد دیگه، سیلی تو صورت. سیلی ها که میزدن دستاشون خیس میکردن، سیلی میزدم صورت آدم. ولی آدم صداش در نمیامد. وقتی یادش میافتاد که انقلاب میشه، امام خمینی میاد، پیروز میشه، برای اون وقت تو ذهن ما میامد، اصلا نمیفهمید ما شکنجه میشه.
عقربه های ساعت در کار بود و چرخ انقلاب در گردش. رفته رفته رویارویی مردم با حکومت پهلوی بیشتر و بیشتر. در بهمن 57 انقلاب اسلامی ایران به ثمر رسید و زندانیان سیاسی آزاد شدند. در روزهای اول انقلاب امینه کار نظامی هم می‌کرد.
من اول کاری که تو نظامی انجام دادم زمانی بود که صدا سیما عملیات شد، ما خواستم صدا سیما رو بگیرم. ما همه وانت پر کردم با پالتوف مولوتیو، رفتم به سمت صدا سیما.
او به کمیته های نوپای انقلاب پیوست. او اینک فرزند خردسالی داشت. او را هم در آموزش ها به همراه خود می بود. امینه پس از عمری تلاش و مبارزه سیاسی و تحمل تبعید و شکنجه می توانست اینک که آرزویش به بار نشسته راحت و آسوده در خانه بنشیند و مانند میلیون ها زن دیگر به آینده خود و خانوادهش بیندیشد. اما اتفاق دیگری افتاد.
من پشت بام داشتم ظرف می شستم که از خونه اساس کشی کنم بیام خونه خواهرم. ظرف ها رو می شستم، یک دفعه دیدم یه هواپیما گروم رد شد، یه چیزی افتاد. گفتم وای جنگ بود، چون به ما گفته بودن احتمالا جنگ بشه. بعدش دیگه پا شدم یه ماشین دروست کردم رفتم فرودگاه.
عراق به ایران حمله کرد. جنگی خونین آغاز شد. این زن نستوه و بیقرار در همان 10 روز اول جنگ عازم جبهه ها شد.
ما فکر کنم 70 نفر بودیم. یه پزشک داشتیم، یه دکتر بیهوشی داشتیم، یه اکیپ پزشکی کلن از اونجا با ما اومده بودن. اینا به عنوان امدادگر و هر کاری که گفتم اونجا دست ما بیاد باید کار کنیم، لباس بشوریم، ظرف بشوریم، غذا بپزیم، هر چی از دست ما بیاد. همه قبول کرده بودن، اومده بودن.
امینه اینک امدادگری بیباک و پرستاری دلسوز بود و در عملیات ها شرکت میکرد.
رفتم بیمارستان، دم بیمارستان تمام این جانباز مجروحا لیوانه پلاستیکی چای میدن، اصلا بو میداد. من رفتم حلقه فروختم توی محشر، حلقه من فروختم، لیوان خریدم آورده برای بچه ها. یکی دونه لیوان بهشون دادم، گفتم بچه ها نشکنید، مرخص شدم باز برای مریضای بعد استریل میکنم میذارم برایشون. گفتم باشه.
او گهگاهی به خانه برمیگشت اما دوباره راهی میشد.
دیگه من اصلا نمیامدم. وقتی هم که میامدم خیلی اگه میامدم یه شب که میموندم، اون وسایلی که میخوام ببرم، کاری که میخوام برم انجام بدم، من معمولا میامدم میرفتم.
اگر رزماندگان را مادران و خواهران و زنانشان بدرقه می کردند، او را خواهر، شوهر خواهر و فرزندش بدرقه می کردند.
اینم می رفت، من بدرقه می کردم، با گریه برمی گشتم. یه وقتا که خیلی ناراحت می شدم، قرآن می زاشتم روی قلبم، می گفتم دیگه برو، هر جا می رو به امید خدا با خدا.
جنگ و جبهه هر روز آبستن پیشامدهای غیر منتظره بود و امینه هم امدادگر و هم رزمنده جانفشان بود.
من اسکای 12 آبادان که شب ماموریت زنگ دادن آمبولانس خواستن، ما آمبولانس بود، راننده آمبولانس سرباز بود، ولی آبادان بود، بچه آبادان بود.